او لحم خنزیر الی آخر الآیه. بحث در استدلال به این آیه شریفه. خب تقاریب متعددی برای این استدلال وجود داره که در جلسه گذشته اشاره شد، اما برای اینکه تطبیق بیشتری شده باشه اقرار میکنم با فوائدی که درش هست. تقریب اول از راه دلالت استدلال هست، به این توضیح که پیامبر عظیم الشان به حسب اونچه که من حالا عرض میکنم بعدن فرمایش بزرگان رو عرض میکنم، در جواب ایراد و اعتراض یهود یا کفار مطلقا به اینکه شما چرا بعضی از حیوانات را یا مصارفی را برای خود انجام میدید، به حالی که پیش اونا این بود که اینا محرم است، اینا نارواست، مثلا شتر و غیره، اینو خورده میگرفتن بر پیامبر اکرم و بر مسلمین. در پاسخ این خوردگیری و این منهاج پیامبر و اصحاب و گروندگان به ایشون، خدای متعال طریقه جواب اونها رو تعلیم فرموده به پیامبر عظیم الشان و فرموده بگو به اونها که ما اجدو یا لا اجدو فی ما اوحیه الیه، من در ما اوحیه الیه حرامی ندیدم جز این چند تا. اینا که شما بر ما خورده میگیرید جزء حرام ها نیست. خب نیافتن پیامبر در ما اوحیه الیه قطعاً ملازمه داره با نبودن فی ما اوحیه الیه، نمیشه چیزی باشه و ایشون نیافته باشه. ولو این چنینه و خدای متعال اینجا میتوانست اینجور تعلیم بفرماد، قل لیس فی ما اوحیه الیه، این که با این که میشد بفرماد لیس فی ما اوحیه الیه، در این حال تعویض فرموده، استبدال فرموده این رو به لا اجد. این استبدال حتما باید یک فلسفه‌ای داشته باشه، یک حکمتی داشته باشه، یک نکته‌ای داشته باشه. به لا وجد چرا اون رو بر اون انتخاب کرد؟ با اینکه اون خیلی هم به حسب ظاهر اولا بود که لیس فی ما اوحیه، حرام نیست، در اون ما اوحیه الیه نیست، این حرمت نیست، اینکه نیافتم. این استدلال برای چیه؟ لابد یه نکته ای دارست. اون نکته این است که تعلیم بکن که برای ارتکاب و ترخیص در انجام هم که نیابی در ما اوحیه الیه کفایت میکن، لازم نیست حتی بدانی که نیست، هم که نیاب. پس تخصیص و استبدال این بیان با اینکه اون بیانم در مقام وجود داره و اونم میشد گفت که لیس فی ما اوحیه الیه، اما در این حال اینکه این طریقه رو خدای متعال تعلیم میفرماید برای این نکته. حالا این نکته یا نکته ابداعی است که شرع داره ابداع میفرماید که وقتی نیافتید کفایت میکنه. خب اگر نکته ابداعی است که شرع داره اینو ابداع میکنه این طریقه را، خب کفانا میشه یه براءت شرعیه که اشاره داره. و اگر امضایی هم باشه که چون دستیر عقلا هم همینه که وقتی نیافتن خودشون رو مأمون از عقاب و استحقاق عقاب میبینن، عقلا اینچنین هم وقتی از طرف مولا حکمی را نیافتن بعد الفحص خودشون رو مأمون از عقاب میبینن، این تقریر همین طریقه عقلاییه میشه و امضای همون طریقه عقلاییه میشه. پس علا ای حالن از این آیه مبارکه استفاده میشود اما تأسیسن و اما امضاءن، به این که همون عدم الوجدان برای انجام که باید میکنه و برای ترخیص و امنیت از عقاب و استحقاق و عقاب. این یه تقریب. تقریب ثانی این است که از قاعده ظهور عناوین در موضوعیت استفاده بشه. خب یه قاعده ما داریم که عناوین ظهور در موضوعیت دارن نه طریقیت. هر عنوانی که در حیز خطاب واقع میشه ظاهرش اینه که به ما انهو انهو موضوع حکمه، نه به ما انهو ملازمون لعنوان آخر او ملزومون لعنوان آخر، که اون عنوان آخر در حقیقت موضوع حکم باشه، اون عنوان ملازم یا ملزوم. و این به خاطر اینکه لازمه اوست ولو اینکه خودش موضوع واقعی و حقیقی نیست ذکر شد. این خلاف ظاهر ظاهر اخذر عنوانی در حیز خطاب اینه که انهو موضوع اون. بله، مگر اون عناوینی که برای اونها ذاتاً طریقیت وجود داره و عناوین طریقی اصلاً هستن، اونا ظهور در موضوعیت نداره، موضوعیتش قرینه میخواد. مثلا میگه اذا علمت ان الامام عادل یجوز الاقتداء به. خب آیا از این کلام فقها میفهمیم که شرط جواز اقتداء علم به عدالته؟ چون گفته اذا علمت، یا نه اونی که شرط از عدالت واقعی علم از باب طریقیت اخذ شده در کلام مولا، فلذا جایی که انسان شک داره میتونه رجاعا اقتدا کنه بعد بره فحص کنه. اگه فهمید عادله به همون نماز اکتفا میکنه، اگه دید عادل نیست با دعاقه میکنه. ولی اگر بگیم شرطه پس بدون احراز اصلا نمیتونی اقتدا کنه، ولی در واقع هم عادل باشن. خب پس عناوین ظهور در موضوعیت دارن الا عناوینی که خودشون طریقی هن، مثل علم، مثل تبیان، مثل اطمینان، مثل زن و امثال دارن. حالا در ما نحنفی اون چه که در تلو خطاب واقع شده، در حیز خطاب واقع شده، فیما علمه الله تعالی نبیه صلی الله علیه و آله، این است که قول لا اجد و فیما اوقیه الان نیافتم. این نیافتم اینجا البته در مورد پیامبر ملازم است با نبودن، ولی اگر این کنایه از او باشه و واقعا ما یستدل به و ما یجاب به او باشد، پس ما یجاب به امر آخری است که نیست، ولی چیز دیگری در خطاب در حیز خطاب آمده که ملازم او باشه و این خلاف اصالت موضوعیه هست در عناوین مأخوذه در خطاب. پس معلوم میشه خود این لا اجد موضوعیت داره، نیافتن موضوعیت داره، نه چون نیافتنیست که همراه با نبودنه و ملازمه اونه و واقعا استدلال به نبودنه. اما حالا این در خطاب ذکر شده خلاف داره. پس بنابراین این هم طریقه ثانیه است که محقق آزیا قدس سر رو به این شکل در حقیقت خواستن تقریب بفرمایند با توضیحی که عرض شد. طریقه سوم این هست که در ما نحن فیه لا اجد ولو ملازمه داره با عدم وجود، اینو قبوله و صرف نظر از اون دو بیان قبلم میکنه، نه استدلال میگیم دلالت داره و نه ظهور قاعده ظهور عناوین در موضوعیه. اما عدم وجود در ما اوهی الیه صلوات الله علیه لا یدل علی عدم الوجود فی الواقع. اونی که ملازمه داره نیافتن ایشون فی ما اوهی الیه ملازمه داره با نبودن فی ما اوهی الیه، نمیشه باشه با ایشون مطلع نباشه، اما ملازمه نداره با اینکه این حکم در واقع هم نباشه، ممکنه باشه رو وحی نشه. فلذا مسلک حق الطائع میگه چی؟ میگه هر حکمی که خدا جعل کرده باشه ولو وحی نکرده باشه، اگه احتمال میده خدا حکمی داره ولو وحی نفرموده باید امساق. بنابراین این میفرماد فی ما اوهی الیه نیستش، پس من دلیل اثباتی ندارم. همین که دلیل اثباتی نداشتم کافیست برای این که مرخص باشیم و لازم نباشه احتیاط بکنیم. پس فرقی بین این دوتا نیست، ولو اینکه حضرت بفرمان لیس فی ما اوحی الیه یا لا اجد فی ما اوحی الیه، بالاخره معنیش اینه که فی ما اوحی الیه نیست، اما نبودن در ما اوحی الیه یا نیافتن من در ما اوحی الیه این یعنی در مقام اثبات نیست. وقتی نبود من کافیست برای من و احتیاجی ندارم به این که ولو اینکه احتمال واقعیش رو بدیم که خدای متعال جهل. پس باز این عبارت دلالت میکنه برای بر براعت و اینکه وقتی تو مقام اثبات نبود این یکفی برای ترخیص و عدم احتیاط. این سه بیان نیست که رؤوس سه بیان نیست که در اینجا می شود برای تقریب استدلال بیان کرد. خب ما در اینجا عرض کردیم که استظهار کردیم که ظاهر مطلب اینه که یهود یا کفار مطلقان یا مشرکین که ظاهرن یهود باید باشه چون آیات بعد بیشتر این رو اقتضا شاید میکن، حالا علایالن این اعتراض میکردن به پیامبر از این حسن و مسلمان ها که چرا شما از این چیزا اجتناب میکنید؟ بله؟ اجتناب نمیکنید، اجتناب نمیکنید. اون وقت به این سه بیانی که گفتیم جواب داده شده، اما بزرگان غیر واحدی از بزرگان اصول نه، فرضیه رو اینجور استظهار کردن که یهود افتراءً علی الله اینا رو بر خودشون حرام کرده بودن، پیامبر میخواد به اونا اشکال کنه، نه اینکه اونا اشکال میکردن پیامبر میخواد جواب بده. اونی که ما استظهار کردیم این بود که اشکال کنندگان یهود و کفارن، پیامبر میخواد جواب بده، خدای متعال کیفیت جواب را راه جواب رو تعلیم فرموده. ما اینجوری بازدیم، اما از شیخ اعظم و بزرگان دیگه استفاده میشود که نه، عکس اونا افتراءً علی الله اینا رو حرام کرده بودن و اجتناب میکردن، پیامبر میخواد اعتراض کنه که چرا. شیخ اعظم، حالا ببینید عبارتشو بخونم، بیان شیخ اعظم: و منها قوله تعالی مخاطبن لنبیهی ملقنن ایاهو طریق الرد علی الیهود حیث و حرمو بعض ما رزقهم الله افتراءً علی، اونا بعض ما رزقهم الله رو مثل شطور و چیزایی که زوف داشتن اینا رو برخواد چون حرام کرده بودن افتراءً علی الله. خدای متعال مخاطبن لنبی مقل ملقنن ایه و طریق رد علی الیهود فرمود قل لا اجدو فی ما اولیا الیه تا آخر آیه. فابتلا تشریعهم به عدم وجدان ما حرمو فی جملت المحرمات التي اوحى الله الیه. فابتلا تشریعهم به عدم وجدان ما حرموه فی جملت المحرمات التي اوحى الله الیه. و عدم وجدان عیسی صلی الله علیه و آله و سلم ذالک فی ما اوحی الیه به این کان دلیلا قطعیا علی عدم الوجود الا ان فی التعبیر به عدم الوجدان دلالتن على کفایت عدم الوجدان فی ابطال الحکم. که همون حالا ما اینو استبدال گفتیم و توضیحش رو اینجوری دادیم، به خصوص با بیانی که بعد مرحوم محقق فشارکی فرمود. خب این استظهار و اینجور بیان قابل مناقشه است به این که خب این چه ردی بر یهود میشه؟ اونه که قبول نده. خب میگن شما مدعی هستی که پیامبری رو میگه نشده، به ما چجور ابطل تشریعهم؟ اون وقت درسته که بگه به فرق اونا اشکال میکنن، ایشون بخواد دفاع خودشون بکنه ما بر ما چیزی حرام نشده، ما ادعا ما که مدعی از این دین شما نسخ شده و من دین جدید دارم تا دین ما نیست، ندیدم در دین من وجدان نکردم. اما بخواد ابطال کنه بگه چرا شما افترا بر خدا به من دید، چرا شما حرام تو تحریم میکنید چیزی که خدا حرام نکرده، به چه دلیل؟ به دلیل که من نیافتم. خب این چه ربطی داره؟ مگر اینکه یکی از اونجوری قائل بشین، کما اینکه سمعتم من بعض علمای نصارا، یه سفری که چندین سال پیش برفتیم لبنان، رفتیم کلیسا، علمای اونا اونجا بودن، اونا بعضی هاشون به ما گفتن که ما پیامبرم قبول داریم، حق دین پیامبرم حق و دین عیسی هم حق، هر دوش حق، هر دوش دین الهیست حق، حالا ما بر اون این از دین الهی، پس پیامبرم حق. حالا این اشکال بر اونا بود که این اگه قبول داری این حقه، این داره میگه اون نسخ شده، نمیشه هر دوشو قائل شد، هم این حقه هم اونه، اگه این حقه این داره میگه اون نسخ شده. حالا پس از یه طرف بگن که چی؟ بگن این دین حق، از طرف دیگه قائل باشن به این که به پیامبر فقط وحی نشده اون چه مربوط به دین خودشه، کل ادیان برای پیامبر وحی شده، اطلاع داشته باشه. پس با پیامبر میدونه بر حضرت موسی چه وحیایی شده، بر حضرت عیسی چه وحیایی شده، بر نوح چه بوده، بر ابراهیم چه بوده، همه رو میدونه. از کجا میدونه؟ با وحی شده. اگر بفرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی، پس یعنی تو ادیان سابق هم نیست، چون هم اون چه تشریعاتی که مربوط به دین خودم هست به من وحی شده، هم اون چه که شر علی الادیان سابقا اینا هم برای اطلاع من به من وحی شده، من اطلاع دارم. اگر اینو این رو مفروض بگیریم، اون وقت بله درسته که حضرت احتجاجن به اونه که شما چرا تحریم میکنید این آخر، و حال این که نه در دین من هست نه در دین ادیان سابقه، خلاصه فی ما اوحیه الیه، که اون ما اوحیه الیه همه تشریعات الهی است، هم اون چه مخصوص به دین اسلام است، هم اون چه بعد بیان وجود نداره و نیافتم و نیست، برای چی این کارو میکنه؟ خب و این خیلی بعیده که حالا اولا بعضی از این افراد ما ازشون شدیدی منو میگن، ولی گمان نکنم همه یه نصارا قائل به این مسئله باشه.
چون پاپ میگفت همه مطلب پاپ
گفت چی؟
اسلام هم حق مسیحیت هم حق تشبیه هم میکرد مثل چای و قهوه میکرد هر دو میخواستی که خواسته
باشه نه حق ما میگیم هر دو حقه ما میگیم هر دو حقه و باید ایمان هم داشته باشیم به حقانیتون این از جزء شاید واجبات ماست دیگه هم به پیامبران سابق باید ایمان داشته باشیم و هم به صحت ادیانشون به حقانیت ادیانشون انما الکلام در این است که باقی است یا نسخه
در آیه بعد خداوند فرمود که و علی الذین قالوا حرمنا کل ذی ظفر یعنی اینو خدا حرام کرده بوده براش بر یهودی ها
حالا اونم حالا اون حالا بعدن چیز راجب اون عرض میشه خب اینجا به خدمت شما عرض شد که این اول که پس این که فرمایش شیخ اعظم که فرموده این این برای جواب از اوناست این لایستقیم الا به این فرضیه و اگر این فرضیه رو قبول نکنیم و این رو مفروض نگیریم این استضحا که ایشون فرموده و غیر واحدی از بزرگان هم تو که این رد بر یهود از حضرتی رد بر تحریم اونا و افتراء اونا علالله داره میفرمود نه بر اشکال اونا بر پیامبر و مسلمین و ثانیه خب اگر این باشه این چه دلالت بر براءت نمی کنه که دلالت میکنه برای اینکه تشریح حرام وقتی نمیدون خب اصولی هم که قائل به براءته مگه میگه میتونی بگی حلاله حلال واقعی یا میتونی بگی حرامه منو. شما مرخصی اما نمیتونی بگی حلال واقعی یا حرام واقعی تشریح پس بنابراین برای همین که نیافتیم کافیست برای این که نتونیم بگیم حرامه یعنی حرامه چون اونها نمیگفتن حرام ظاهریه که پس بنابراین وقتی برای پیدا نمیکنه اینجوری بگیم فرض است که عرض کردم این بیان مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه و بزرگانی که به همین منهج مثل محقق فشارکی مثل محقق عراقی مثل شهید صدر همه اینا اینجوری مثلا شهید صدر هم فرموده ان الله تعالی لقن نبیه صلی الله علیه و آله کیفیت المحاجه مع اليهود فيما يرونه محرما پس بنابراین اون چه که استظهار می شود اینه که ما اینجوری بگیم این تنبه به این مطلب مرحوم محقق همدانی قدس سره ولی در این حال یه بیانی ایشون داره برای استدلال ایشون فرموده ان الآیه وردت تعریضا الا من لم یعترف به نبوته و وحیه صلی الله علیه و آله تعریض و اشکال به کسی که لم یعترف به نبوت حضرت و وحی شدن به ای الیهود حیث و حرمو علا انفسهم بعض ما رزقهم الله و من المعلوم انکون ما حرموه معلوم انکون ما حرموه معلوم الاباحه لدن نبی صلی الله علیه و آله لا یجدی فی مقام المحاجه و اسکات الیهود این معلومه که به درد اونجا نمیخوره لا یجدی فی مقام المحاجه و اسکات الیهود و انما اورد علیهم و ان هذا الذي حرمتموه على انفسكم مما لا يعلم حرمته فالتزامكم بحرمته افتراء على الله پس مفاد آیه چیه؟ کنایه از اینه لا اجد فيما اوهي الي محرما على طائم يطعمه میخواد بگه بیان حضرت اینه نه که من نیافتم در ما اوهي الي این ظاهر مراد چیزی معنا نداره خب دلیلی برای این مسئله نیست. و شما چیزی که چه دلیلی برای این مسئله دارید؟ پس چیزی که دلیل برش نیست دارید حرام میکنید و این افتراء بر خداست و حرام. نه در من وحی نشده پس نیست، یا چون بر من وحی نشده من انجام، نه. و انما اورد علیهم و انها ذلذی حرمتموه الا انفسکم مما لا یعلم حرمته فالتزامکم به حرمتهی، بعد از اینکه مما لا یعلم حرمته شد، فالتزامکم به حرمتهی افتراء علی الله. خب و تعبیر عن هذا المعنا به ما عبر ما ان اليهود يجحدون كونه مما يوحى اليه لعله تنبيه على ان هذا هو طريقه الذي يعرف به الاحكام الالهيه و عدم تسليم الخصم له غير ظاهر في الاحتجاج كما لا يعرف. خب خب شما اشکال با این مفاد که بگه این معلوم نیست، خب معنی این شد بگه حازم ما لا یعلم، چون گفت لا لیس فی ما اوهی الیه لا اجد فی ما اوهی الیه، این تعبیر به کار برده. ایشون بفهمان این که این تعبیر به کار برده و اون بیان رو نفرموده، این تعویض، این برای اینه که بفرماید روش من در دین خودم، حالا شما قبول نداری، ولی روش من در دین خودم اینه که اگه نیافتم میگم مرخصم. این برای بیان اینه که این مطلب رو بفهمانه. و این دیگه منافاتی با این نداره که ما گفتیم طرف یهودی ها هستن و ما قبول ندارم پیامبری ایشون، خب قبول نداشته باشی، من دارم میخوام بگم دیدن من اینه، حالا شما بخواهی قبول کن بخواهی نکن، بیدن من اینه و روش من این است که به این شکل اگه وحی شد میفهمم حکم خداست، نه نشد نبود تو ما اوهیه اینم میگم مراقصم و اینم کفایت میکنم برای استدلال. اینم فرمایش محققه. خب این محقق بزرگوار از این جهت که تنبه به این که ما افاده القوم اون اشکار رو داره که معنون نداره بحاجه با اونها که پیامبر رو قبول ندارن، وحی بهشون رو قبول ندارن، اون بیان اونا رو تنبه به که اینجور نمیشه با این قسمتش قابل تقدیر. اما این داشت دیگه خیلی عجیبه که لا اجدو فی ما اوهی الیه محرمن علا طائمن یتعما الاخر، این کنایه از اینه که یعنی این امر معلومه نیست حتی برای شما، پس شما دارید افتراء به خدا میکنید. خب این چه آخه بین ما به کنایه نه کنایه و المکنا الیه باید ارتباطی باشه، این چه کنایه از اون که معلوم نیست؟ خب اونا میگن برای ما معلومه، ما افتراء نمیبندیم. از کجا معلومه؟ همون ذیل آیه ممکنه همین باشه، اون آیاتی که بعده. پس بنابراین این چه استظهاری است که این بزرگوار میفهمه؟ فقط راه تخلص چیه از این حرف‌ها، این مشکلات؟ همون یک کلمه که این رد بر اشکال بر یهود نیست. این آیه در مقام اشکال و افتراء اونا و مطلب اونا نیست، در مقام اشکال اونا بر مسلمینه که اونا میگن شما چرا از این چیزا اجتناب نمی کنید، چرا گوشت شتر میخورید، چرا گوشت گاو میخورید، چرا اینا رو ذبح میکنید و میخورید؟ اونا اشکال میکنن و پیششون مستغرب اشکال میکنن، جواب اینه که ما اینا فی ما پیغمبر میفرماد فی ما او بیا الیه جز اون چندتایی که نام میبرن محرمی ندیدم، مرخص دیم. حالا اما به این که خدای متعال ابداعا این رو فرموده یا اون که همون طریقه عرفیه یا قاعده عقلیه است من بر اساس اون کارو میکنم.
تو کلام بودنش مشکلی نداره، مثل که شما یه روایتی رو ادعا بفرمایید که پیدا کردید، بعد من مثلا فرض کنم که جستجو کرده باشم پیدا نکرده باشم، بعد کنایه میگم اون که پیدا نکرده، یعنی شما اون که ادعا میفرمایید که پیدا کردم کامل فحص نکردید.
اینو که ما خوبی های لگه نکردم آخه چه باید
از این همه شما رد به حقیقته کنایی اصلا حالت تنه هم داره دیگه، میگه ما که پیدا نکردیم، یعنی شما به ادام
نه ما که پیدا اخو ببینی
یه وقت شما به ادام کنید پیدا نکردیم،
یه وقت میگه مثلا یکی میگه آقا یه چیز تو همین اتاق اینجاست، تو همین فضای اینجا، تو همین سالونه، این ما که پیدا نکردیم درست؟ اما اگه شما بگید تو جیب ما که نیست، که ما که جوبی که از ادعا نداشتیم. حالا اینجا پیغمبر اونا میگن که حرامه، پیغمبر فهم فیما اوهیه که اونا قبول ندارن اصلا پیغمبر باشه و مایوها الهی داشته باشه، بگه تو اونا ندیدم کنایه از این که دلیل نداره پس شک باید بکنیم. آه این چرا ربطی بینه این و این که دلیل نداره هست؟
اول آذکر عین امیر حسین، آیا خدا مداشه حرام کرده یا نراشه حرام کرده دلیل بیارین، بعد هم میگه ما نیافت، یعنی اون چیزی که تو اون چیز داری
اون دلیل بیارین اون درست کرده. اما این اینجوری نمیشه معنا کرد،
تو اون چیزی که خدا حرام کرده نیست، چون اون آقا داشه اون چیزی خدا حرام کرده میگه خدا دلیل بدون،
آقا چیزایی که خدا حرام کرده در کجا؟ در دین من که اول کلامه اونا قبول ندارن فیما اوهیه الیه، فیما اوهیه الیه معنی نداره، فیما اوهیه الیه میگه خب
یعنی چی؟ بشارت یهود به پیغمبرشون رو بیوخید و لهم الطیبات، یکی از بشارت ها اصلا این بود، حضرت دارم میگن من همونیم که در وحی من هیچی حرام ندارم،
اینا هیچ فایده نداره برای احتجاج، من اونم ادعاست
جاو
خدا آقای همه دارم یه انزمان و معایات سعب دارن، نه بعد میگن اونم میگن اونا و خودش هم میتونه داره ولی خودش اینطوریه مفهوم. خب پس بنابراین به خدمت شما به نظر میاد باید اونطوری مفروض باشه که اشکال از نایه اونا بوده جواب داره داده میشه. خب
آیات قبلی تا یه
صفحه
قبل همش بحث مشرکینه، یه آیه بعد فقط
یهودی
که اونم
همون
که
فرمان
شما بگید مشرکین
تفسیر مشرکین
هم هیچ همش
حجمه پیامبر
هیچ چیزی نداره که
داره برای مشرکین ببینید عرض کردم بارها ببینید نه عرض کردم این چینش فعلی قرآن شریف اینا دلیل خیلی نیست بر این که قبل و بعد رو محاسبه بکنیم، چون ما دلیل نداریم که به این شکل، شاید بین این آیه با اون آیه قبل و آیه بعد اصلا شاید ده سال، ده سال، پونزده سال فاصله بینش بوده و اینا رو نمیشه قرینه گرفت. و علاوه برای این که بعد از اینکه میبینیم معنا هم لایستقیم، یک معنای مستقیمی که قابل فهم باشه برای اون به ذهن نمیاد و الله العالم فلز هست که
سوره انعام هم یه
جا نازل شده، سوره انعام هم یه جا نازل شده، کلی سوره با هم نازل شده، تو مرک هم یه بود نه بودن جالب، یه یه بود اعتراض میکنن که بخاطر یه آمده ها باشده، اینا همه محل کلام و صحبت هست. خب به خدمت شما عرض شد که بنابراین اون که فرمایش آج آقا رضا یه تقریب بعید از ذهنیست که حالا اگر اونم شما محاسبه کنید چهار تقریب مثلا وجود داره که آیا مرحوم تقریب خلاصه تقریب آقای همدانی و مرحوم همدانی این میشود که این عبارت در حقیقت کنایه است از این که از اون مطلب و این که حضرت استبدال فرموده و صریحا اون مطلب را نفرموده این مطلب را فرموده حاصل بفرماد منهج من اینه، وقتی منهج حضرت این شد قهرن حجت است و درست است و تمامه. پس چهار تقریب در مقام برای استدلال به آیه شریفه هست، اما حالا آیا این تقاریب این استدلال تمام است و می شود به او اتکا کرد برای اثبات براءت شرعی املا؟ مناقشات عدیده ای مناقشه شده در این استدلال که انشاءالله سبب برای مشکل کردن است.